رادیو فردا میشنوید. به گزارش ایسنا، گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان برگزار خواهد شد. مارکو روبیو میگوید مذاکرات با ایران باید شامل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور هم باشد. در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا، کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران عازم پکن شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گفتگوهای ایران و آمریکا به جای استانبول روز جمعه در عمان برگزار خواهد شد و فرمت گفتگوها نیز همانند دوره‌های پیشین است. قبلا هم گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار می‌شد. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت و مجید تخت‌روانچی و کاظم قریب‌آبادی او را همراهی می‌کنند. از جانب آمریکا، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هدایت گفتگوها را بر عهده دارد و احتمال حضور جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ نیز مطرح است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت برای اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه قابل توجهی منجر شود، باید به موشک‌های بالیستیک ایران، حمایتش از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتار رژیم نسبت به مردم ایران نیز پرداخته شود. این در حالی است که یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات در عمان فقط درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود و مطرح شدن برنامه موشکی منتفی است. آقای روبیو بدون تایید گزارش رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر برگزاری مذاکرات در عمان به خبرنگاران گفت اگر ایرانی‌ها بخواهند دیدار کنند، ما آماده‌ایم. در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان، کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران به منظور رایزنی با مقام‌های چینی عازم پکن شد. او به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور راهی این سفر شده است. قریب‌آبادی روز سه‌شنبه نیز با سفیر روسیه در تهران دیدار و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور رایزنی کرد. قریب‌آبادی در گفتگوهای عمان عباس عراقچی را همراهی می‌کند. به گزارش ایسنا، معاون وزیر خارجه ایران در پکن پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری چین را به مقام‌های عالی رتبه این کشور ابلاغ خواهد کرد. رادیو فردا مطلع شده است که شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند و نام او در فهرست شرکت کنندگان این رویداد دیده می‌شود. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز 24 تا 26 بهمن در این شهر آلمان برگزار می‌شود. دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به این کنفرانس در سال گذشته حاشیه برانگیز شده بود و او در نهایت به این کنفرانس دعوت نشد، اما در نشستی با گروه‌های همسو شرکت کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری از عباس عراقچی برای شرکت در این رویداد دعوت کرده بود، اما در پی سرکوب مرگبار اعتراضات در دیما این دعوت را لغو کرد. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی دوچرخه سواری جاده‌ای ایران با صادر نشدن ویزای عربستان سعودی مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داد. بر اساس این گزارش، تیم ایران قرار بود در بزرگسالان و مردان و پارا دوچرخه سواری شرکت کند و تا روز چهارشنبه منتظر صدور ویزای عربستان بود، اما ویزا صادر نشد و رکاب زنان مسابقات قهرمانی آسیا را از دست دادند. رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، در این مورد گفت ما همه تلاش خود را برای گرفتن ویزا انجام دادیم و تمام رایزنی‌های لازم را هم انجام دادیم، اما ویزا صادر نشد و مسابقات را از دست دادیم. دلیل خودداری عربستان سعودی از صدور ویزا اعلام نشده است. و به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، القاعده خواستار جهاد با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی و هدف قرار دادن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن شد. القاعده در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته است ورود نیروهای آمریکایی به خاورمیانه بخشی از یک پروژه صهیونیستی صلیبی علیه اسلام و سرزمین‌های مسلمانان است و خواستار جهاد مسلمانان با آنها شد. در این بیانیه گفته شده آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد تکرارش دور از ذهن نیست.
پاراگراف اول. پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خوش اومدید به این برنامه با من محمد زرقامی. اعتراض های دیماه 1404 و چرخش آن از خاستگاهی اقتصادی به مقصدی سیاسی را میتوان به پویایی معترضان جمهوری اسلامی تفسیر کرد. این بار به نظر میرسید حکومت با تازه واردانی روبرو بود که هیچ ارتباط و شباهتی به معترضان قبلی و کنشگران پیش از خود نداشتند و پیشران آنها مجموعه متفاوت از عوامل بوده، از مبهم بودن آینده تا غلیان احساسات. چون که بعد از تجربه اعتراض‌های 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی که اعتراضی بی سر و رهبر بود، این بار بخشی از معترضان برای این اعتراض‌ها به سراغ رهبری رفتند و نام او را در خیابان‌ها فریاد زدند. جامعه ایران در کدام موقعیت تاریخی یا پیچ تاریخی قرار گرفته است؟ به تعبیر شاعر منظومه آرش کمانگیر و مهره سرخ سیاوش کسرایی، جامعه ایران به آرش میماند که با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ بر می جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگر را می رهاند، که جز این را بر نمی تابد و راهی دیگر نیز نمی نماید. یا سهراب است نوخاست خیرخواهی خطر کرده با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در پاراگراف اول تا لحظات دیگر با مهمانان من آشنا خواهید شد. در این برنامه همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، استاد دانشگاه لورن که تحقیقات بسیاری رو درباره ایران و بر روی اسلامی کردن آموزش و جامعه جوانان و جنبش‌های اجتماعی و روشنفکران متمرکز. از آقای پیوندی 7 کتاب به زبان‌های فرانسه و انگلیسی هم منتشر شده. و مهمان دیگر من جلال ایجادی است، جامعه شناس در پاریس، که پژوهش‌های او درباره جامعه، اسلام، لایسیته، زیست‌بوم‌گرایی، اقتصاد پایدار، نظام‌های مدیریتی در تولید صنعتی و جنبش‌های اجتماعی است. یکی از کتاب‌های آقای ایجادی، آخرین کتابشون هم شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان هستش. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید آقای پیوندی از شما آغاز کنم و ازتون بپرسم که آنچه که دیدیم در ارتباط با اعتراض‌ها، نقطه آغازش، چرخشش و در این لحظه‌ای که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم و قرار گرفتیم که همچنان خب اینترنتی نیست، اعتراض‌ها سرکوب شده، چه میشه گفت برداشتی رو به شما میده؟ ما با چه معترضانی طرف بودیم و این اعتراض‌ها چه مسیری رو رفتش؟ آقای پیوندی گویا ارتباطشون با ما برقرار نیست. خب از آقای ایجادی آغاز می‌کنیم. آقای ایجادی شما با ما هستید؟
بله.
اگه شما سوال منو پاسخ بدید، چون همین سوال رو من از آقای پیوندی هم خواهم پرسید، بفرمایید.
بله، ببینید، همون گونه که شما هم به نحوی در مقدمه اشاره کردید، در انقلاب زن زندگی آزادی ما با این ویژگی روبرو هستیم که این انقلاب جنبه فرهنگی بسیار قوی داره، به معنای اینکه ارزش‌های رایج سیاسی، فرهنگی و همچنین مذهبی اسلامی موجود در جامعه رو زیر سوال می‌بره و با نقش برجسته زنان و دختران ما مواجه هستیم که می‌دونن که در واقع یک نقش بسیار مهم اجتماعی رو بازی بکنن و به علاوه محتوای این انقلاب به سوی یک انقلابی هستش که در نهایت خواهان یک حکومت دموکراتیک و سکولار هست. ولی همه بخش‌های جامعه در اون شرکت نکرده بودن. حال آنکه با این انقلاب اخیر که مواجه هستیم، این انقلاب به نظر من یک انقلاب ملی هست، به این معنا که یک انقلابی هستش که از همه اقشار و گروه بندی‌های اجتماعی در اون شرکت میکنن، مانند بازاری ها، مانند کارگران، دانشجویان، کارمندان و در واقع جمعیت های اتنیکی و غیره.